بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة له عليه السلام: فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع. غزوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، ووقفوا أسماءهم على العلم النافع لهم. نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. خطبه معروف به خطبه متقین، خطبه حمام، و به تعبیر بعضی از نسخ خطبه مؤمنین مورد صحبت بود. در ارتباط با مسئله تقوا، تقوا چیست؟ تقوا برای همه ماها و مثل ماها مفهوم است، مشخصه که یعنی چی. اون حالت خدا ترسی، حالتی که انسان با اون حالت خودش را از خلاف، گناه، هرچه نادرستی است به دور می دارد و با اون چه خوبیست وامی دارد. حالت وادار کننده به طاعت، بازدارنده از معصیت، این حالت اسمش تقواست. و هممون می دانیم که مسئلهی که در دینمون کمال تأکید به آن شده است مسئله تقواست و شخصیت انسان در آیین مقدس اسلام به داشتن این حالتی است که گفتیم. در حدیثی نقل میشه که شاید مکرر به عرضتون رسیده، شخصی خدمت پیغمبر اکرم رسید، اجدادش از شخصیت های زمان خودشون بودن، مهم بودن، ولی همه مشرک بودن. گفت انا ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، تا نه پشتشو شمرد به عنوان این که من فرزند این شخصیت ها هستم. عرض شد شخصیت های مشرک بودن. حضرت فرمودن انت آشرهم فی النار، تو دهمی اونها هستی در آتش. در این آیین مقدس امتیاز به خدا ترسی، امتیاز به تقواست، این مشخص، این حالت وادار کننده به طاعت، بازدارنده از معصیت، وادار کننده به همه خوبی ها، نگهدارنده از همه بدی ها. و نکته بسیار لطیفی است که در این آیین مقدس، نکته بسیار لطیفه به نظرم، که در این آیین مقدس امتیاز به چیزی داده شده که برای همه ممکن. اگر گفته میشد امتیاز به پولداری زیاده، خب خیلی نمیشد پولدار بشن، نمیشه پولدار بشن. اگر گفته میشد امتیاز به شهرت، خب خیلی نمیتونستن شهرت پیدا کنن، زمینش ندارم. اگر گفته میشد امتیاز به قدرت، خیلی خوب نمیتونن قدرت پیدا کنن و هاکذا. امتیاز به چیزی است که برای همگان ممکنه. امتیاز به تقواست. فقیر میتواند متقی باشه، غنی میتواند متقی باشه، عالم میتواند متقی باشه، عامی میتواند متقی باشه، معروف میتواند متقی باشه، گمنام میتواند متقی باشه، قدرتمند میتواند متقی باشه، ضعیف میتواند متقی باشه. امتیاز به چیزی است که برای همگان ممکنه. و این حدیث شریف هم اینجور معنا میشه در خود احادیث که کلون میسرون لما خلق له، یعنی هر کسی آسان شده براش اون چه که برای او خلق شده. بعضی از این حدیث شریف استفاده درست نمی کنن، اینجور به ذهنشون میاد که هر کسی برای هر چیزی که خلق شده همو قرار میکنه، که میشه یعنی جبر. خیر، معنیش اینه که برای چیزی که انسان خلق شده اون براش میسوره که چیز بندگیست، خدا پرستیست، تقوا داشتن است. کلون میسرون لما خلق له، از عبارت بعدیش این معنا به خوبی استفاده میشه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در هر حال بس امتیاز به تقواست. چه بسیار عالی است که انسان نشانه های متقین که در قرآن هست، نشانه های متقین که در بیانات معصومین هست، اینها رو بررسی کنه، اگر دید داره خدا رو شکر کنه، حفظ کنه، تقویت کنه، و اگر دید نداره اون وقت در فکر تحصیلش براید. ازا این خطبه متقین را اگر چنانچه در همون سطح مختصر که من شرح بسیار رو میدم و الا باید هر جملش خیلی صحبت بشه، اگر در نظر بگیریم هر چی خونده میشه با خودمون یه بررسی کنیم که ببینیم که ما داریم این صفت یا نه. داشتیم خدا رو شکر، در حفظش بکوشیم. نداشتیم اون وقت در جهت پیدا کردن و تحصیلش جدی جدی باشیم. حالا چند تا صفت رو صحبت رو کردیم. افراد با تقوا کسانی هستند اینها که گفتارشون حق است یک، این صحبت شده، توضیحات رو دادم. اینها پوشاکشون میان رویست، مقتصرن در پوشاک، توضیحاتی گفته شد. حرکاتشون با تواضع است و مشیشون متواضعانه است، صحبت شده. اینا رو جلسات قبل صحبت کرده. چشمشون را پوشیدند از معصیت، غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، این هم صحبت شده. رسیدیم به و وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، به این جمله رسیدیم. این شخصیت های ممتاز متقین، کسانی هستند که اینها گوششون را وقف علم مفید کردن، یعنی اون چه گوش میکنن چیزیست که به نفعشونه، نافع براشون. بنابراین لغو گوش نمی کنن، لهو گوش نمی کنن، غنا گوش نمی کنن، غیبت گوش نمی کنن، تهمت گوش نمی کنن، دروغ گوش نمی کنن. اون چه که نادرست است و حرام است از نظر شنید از آن پرهیز دارن، این که مشخص. به اضافه مراقبن چیزهای گوش کنن که براشون مفید. و وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، علم نافع. علم نافع هرچه برای بشر در ارتباط با دنیای او مفید باشد و معقول، در آیین مقدس اسلام اونچنون دانشی ارزش داره. هرچه برای دنیاش مفید است و کار معقول است، و هرچه برای آخرت، اونچه مفید و معقول است در دینمون مجاز است و مشروع و علم نافع است. ولی مراتب دارد و درجات دارد و طبقه بندی شده، چون دینمون توجه دارید که دین بسیار جامعی است دیگه، یعنی آیینی است که همه چیز را لحاظ کرده است و برنامه داده. خاطرم میاد یک ماه مبارک رمضان به عنوان جامعیت دین صحبت کردیم و بعضی از دوستان قوم هم چاپ کردن به عنوان عرصه دین در اجتماع، یا همچه اسمی گذاشتن روش و چاپ شده. دین جامعیتش که در مسائل اعتقادی آخرین حرف گفته، در مسائل اخلاقی آخرین حرف زده، در مسائل اجتماعی آخرین حرف داره، در همه مسائلی که بشر نیاز داره آخرین حرف گفته. و از جمله احادیثی که من خاطر میاد خوندم در اون ماه رمضان، این حدیثی است که حالا براتون عرض میکنم به عنوان یک نمونه برای جامعیت، و آن اینکه آقا حضرت صادق علیه السلام میفرمایند، منظور اینه که هر علم مفید را دینمون تجویز کرده است و تأکیدم کرده مفید، و یک قسمتش تو این حدیث هست. فرمودن که اگر سه شخصیت در جامعه نباشد، اون جامعه شایسته زندگی رو نداره، کسری داره، یک پایش به تعبیر معمولمون لنگ است، یک فقیه عادل، دو امیر خیر مطاع، سه طبیب بصیر ثقه. نشون میده که این دینمون چجور همه چیز را رعایت کرده. در یک جامعه سه گروه وجودشون لازم و ضرورت داره، هر کدوم نباشند اون جامعه کسری داره. یکی فقیه عادل، یک کسی آگاهی در دین داشته باشه. این آیین مقدس اسلام را خوب فهمیده باشه، عادل هم باشه، اعتقاداتش و اخلاقش و احکامش و همه چیزش عادل هم باشه. فقیه عادل. دو امیر خیر مطاع. امیر خیر مطاع شخصیتی که قدرت داشته باشه، امیر باشه و خوبم باشه، عادل باشه، خیر باشه، مطاع باشه، قدرتمند باشه. که این شخصیت امیر خیر مطاع حقوق مردم را حفظ کنه، نگذاره کسی به کسی ظلم کنه، نگذاره کسی به کسی خیانت کنه، رذالت کنه، حقوق افراد رو نگه داره. سه طبیب بصیر ثقه، طبیبی که بصیر باشه، آگاه باشه و مورد اعتماد باشه. که فقیه عادل جنبه های معنوی را حفظ کنه و امیر خیر مطاع جنبه های اجتماعی را حفاظت کنه، طبیب بصیر ثقه جنبه های بهداشتی را حفاظت کنه. یا آیین جامعه این چنین داریم. بنابراین اینجا که می فرماید علم نافع و وقف کند هوشش را متقی برای علم نافع، علم نافع سعه داره، همه چیزهایی که خوب است و مفید و معقول، اینا علم نافع است و ارزش داره. ولی رتبه بندی شده که حالا عرض بکنم، درجه بندی شده، و الا هر علم مفید معقولی در دینمون اهمیت داره، که به خصوص این اهمیت رو داره که از پایه‌های مهمه. و حالا این علم نافع درجاتی داره، مهمترین درجهش خداشناسی و احکام شناسی، احکام واجب، احکام مستحب. دین که مجموعه اعتقادات است و عقاید است و اخلاق. حالا در اصل این که انسان در مسیر علم قرار بگیره، یه حدیثی براتون بخونم که بسیار عجیب است در این که انسان در جهت چیز یاد گرفتن در مسیر علم غفلت نکند و حرکت کند. از احادیثی است که کم نظیر است در مسئله ارزندگی علم و ارزش علم، که البته روایات فراوان عجیب داریم، ولی خب بعضی عجیبتر بعضی مهمتر. این از اون به نظر من روایات بسیار مهمه که در ارتباط با اینه که تأکید شده به این که انسان دنبال علم باشه. یه جلسه میخواد بره ببینه که این جلسه جلسه ایست که از چیزی یاد میگیره، یه جلسه دیگه هست که میرود مشکل نداره، گناهی نیست، اما چیزی یاد نمیگیره. اونجایی برود که چیزی یاد میگیره. با کسی میخواد رفاقت کنه، دو نفرن، یکی معمولیست، مشکلی نداره، آدم بدی هم نیست، به خلاف نمیفته، یکی ازش چیز یاد میگیره. انسان سعی کنه که با اونی که چیز یاد میگیره از اون رفاقت کنه و هاکذا. در جهت فهم علم و دانش انسان کوشا باشه، ببینید حدیث چیست. از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی حدیث در کتاب العلم، کتاب شریف بهار، صفحه 177 جلد اول، حدیث 57. از وجود مقدس پیغمبر اکرم است که ایشان فرمودن من خرج من بیتهی لیلتمس بابم من العلم، کسی که از خانش بیاد بیرون برای این که علمی فرا بگیره، لیلتمس بابم من العلم، چی میشه؟ دو هدف. یک، خودش استفاده کنه، لینتفع به، خودش بهرمند باشه، روشن بشه. دو، و یعلمه غیره، به دیگران تعلیم بده، منتقل کند اون علم را به دیگران. چه کار میشه؟ کتب الله له به کل خطوتن عبادت الف سنه صیامها و قیامها. خداوند متعال براش می نویسد و هر قدمی که بر می دارد براش نوشته می شه عبادت 1000 سال. یعنی 100 قدم اگه برداشته رفته مجلس علم، 100,000 سال. مثل این که شبار نماز خونده، روزام روزه گرفته. عجیب. چه مکتبی است که اینقدر به علم و دانش ارزش قائل بشه؟ خیلی عجیب. هر قدمی که بردارد این چنینه. و هفته الملائکه و اجنحتها، فرشته ها اطرافشو دارن، محفوف میشه به فرشته ها. و صلا علیه طیور السماء و حیتان البحر، پرنده های آسمان، ماهی های دریا براش درود میفرستن. که اینا از اسرار احادیث اینجور تعبیر را، پرنده ها ماهی ها برای او درود میفرستن، پرنده ها خودشون برای خودشون تسبیح و تقدیس و ذکر دارن، خیلی راحته گفتنشو، تشریحشو، تبیینشو، تثبیتشو. ماهی هم همینطور. اما حالا برای اهل علم چنینی که به دنبال علم را میفتن، برای اونا به خصوص، اینا دیگه میشه جز مسائلی که بحثاش بحثای دقیق میشه و از مسائل خاصی است که اینها روایات فراونی هم داریم دیگه، به جای خودش بحثایی هم بزرگان کردن. بعد و دواب پل بحر، و همچنین جنبنده های دریا. دریا چه اوضاع احوالی داره که چقدر در دریا عجائب هست، که عجائب الهی در دریاست. و انزله الله منزلت 70 صدیقا، جایگاه 70 صدیق بهش داده میشه. یعنی یک شخص شریف، بسیار شریف. البته اونم اگر دنبال علم رفته باشه، اونا باسی اضافه میشه برای اصل صدیق بودنش. و بعد و کان خیرن لهو، بیشتر منظورم این جمله است که حالا میخونم، ایناش مهم بود ولی این جمله بسیار بسیار مهمه. که چی؟ و کان خیرن لهو من انکانت دنیا کلها له فجعلها فل آخره. چنین کسی که گام برداشته است برای این که رشته ای از رشته های علم نافع و مفید را تحصیل کند، خداوند متعال این عنایت رو بهش میکنه، این کارش بیشتر براش سود دارد، خیر دارد، نفع دارد تا این که دنیا، کل دنیا به او داده بشه، او هم همه دنیا که بهش داده میشه صرف و خرج کند برای آخرت. لله و فلله، یعنی دنیا مال کسی باشه از یک ریال بگیرید تا هر چه بروید بالا هر چی داره برای خدا خرج میکنه. چقدر ارزش داره؟ برای خدا کل دنیا رو مصرف کردن. اون چه با این گامی که برمی دارد برای کسب علم نافع براش بهتر است از این که دنیا برای او باشد و دنیا را در راه خدا مصرف کنه. خیلی عجیبه. و کان خیرن لهو من ان کانت دنیا کلها لهو فجعلها فل آخره، مصرفش کند در ارتباط با آخرت. اینقدر مسئله از اهمیت برخوردار هست. و حالا این علم که گفتیم درجاتی داره در بیان معصومین بیان شده که مقصود چه علمیه. اون چی که مهمتر از همه هست، حدیث در این مورد فراوان داریم که من یکیشو براتون عرض میکنم به دیگه عرضمو جمع میکنم. حد این کلمه امشب صحبت شد که متقین کسانی هستن که در ارتباط با علم نافع وقف کردند هوششون را. علم نافع، گفتیم همه علومی که مفید است و معقول است در دینمون دارای ارزشش، رشته های مختلف علمی، صنعت های مختلف، رشته های مختلف علومی که الان هست، بشر هم ساعت میزند در این علوم داره پیشروی میکنه، علوم مفید، همه اینها ارزنده است. دین هم اصرار داره به این که هرچی خوب است انسان ها بدانند و با همون قیدی که عرض کردیم مفید باشه و معقول باشه بدانند و متوجه باشن. منتها درجه بندی شده. بعضی از علم ها از آدم ندانست آخرتش صدمه نمیبینه، اما بعضی از علم ها از نداند آخرتش صدمه میبینه. اونا درجه اول. اون علمی که وقتی نداند آخرتش صدمه میبیند، اون در درجه اول، طبقه اول. علوم دیگر که این خاصیت را ندارد، ندانستنش صدمه به آخرت نمیزند، او بسیار وقتی نفعش بسیار بسیار مهم، ولی در درجه بعد هست. لذاست که وجود مقدس پیغمبر اکرم رد می شدن. مسجد بود، جمعی جمع شده بودن، پیامبر اکرم فرمودن که چی شده که جمع شدن؟ گفتن که یا رسول الله، علامتون. یک کسیست داره صحبت میکنه، این جنابی که صحبت میکنه خیلی چیز فهمه، مردم لذا جمع شدن دارن حرفاشو گوش میکنن. پیغمبر اکرم فرمودن که این که علامه هست چی چیزایی میدونه؟ دانشش چیه؟ گفتن یا رسول الله شعر بسیاری بلده، قصه های عرب را خوب مسلط، حسب و نسب اعراب را خوب میدونه، شعر و نثر و قصه و حسب و نسب و حکایت و اینا رو قاطیام کرده، خیلی شده جالب جاذب، مردم جمع شدن. و همینطورم هست، چیزی که جهت عاطفی داره معمولا اینجوری است دیگه که مردم بیشتر جمع میشن. لذا تو سخنرانی یا صحبت هم اگه کسی اون جهت عاطفیش بیشتر باشه یا خوبتر بگریونه، خب اجتماعش بیشتر بشه، یا خوبتر بخندونه، خنده مناسب با صحبت صحیح، باز اجتماعش بیشتر بشه، یا بیشتر تحریک کنه. سفر آفریقایی رفته بودیم 25-26 سال قبل، اخی آقایی بود خدا رحمت کنه فوت شد، 7 زبان بلد بود، خوب مسلط بود، برای یک گروهی رئیس اونها بود. وقت اون صحبت که میکرد من بهش گفتم که هر یکی از این چیزی که تو داری که باید میکنه برای این که مستمع زیاد باشه، هم خوب میخندونی، هم خوب میگریونی، هم خوب تحریک میکنی. تو یک منبر چنون میخندون که همه صدای خندشون بلند میشد. یادم میاد همون منبری که من دیدم، خنده که شد برای این بود که خدا از نظر جمعی، البته همه اهل سنت اینجور نیستن، جمعی از اهل سنت، خدا را از نظر جمعی از اهل سنت تعریف کرد که خدا از آسمان چندم میاد پایین، پاش میذاره تو پله فلان، بعد میاد چه نمیشه چه نمیشه، اونجور تعریف کرد که همه قندشون گرفته بود که همه اینجور نیستن و تعداد زیادی از اهل سنت هستن که در ارتباط با خدا حدوداً اون چرا که در دستورات دینی ما و در احادیث ارزنده ما رسیده، تعدادی هستن که همونطور مشک کردن حدودن، ولی خیلیشون همینجوری است که صاف میگن خدا دیده میشه. من خودم یادم میاد مدینه بودم، امام جمعه صحبت میکرد، صاف میگو با چشم سر خدا روز قیامت دیده میشه. که اتفاقا یادم میاد ما رفتیم خدا رحمت کنه با یکی از رفاهای مشهد از اهل علم که نمایشگاه کتاب داشتن، کتاب خریدیم. من همین کتابی که توش نوشته که عالم دارم که خدا دیده میشه با چشم سر در قیامت، این کتابو من خریدم. وقتی آمدیم بیرون معلوم بود تو برنامه است که بعضی از مشاهیر مخصوص خودشون اونا میان جلو که سوار کنن و ضمناً حرف من بزنن. برای سوار کرد، گفت کتاب خریدید؟ خیلی فارسی راحت صحبت میکرد. گفتم بله کتاب خریدیم. گفت خب بله. گفتم بله ما کتاب خریدیم، اما شما از کتابای ما اینجا هیچی ندارین. گفت خب درست شما میره، به خاطری که کتابای ما خوبه شما باید بیم بخرین، کتاب شما بده ما نمیخرین. تا اینجا شما شده محکوم، کتابای اونا شد خوب، کتابای اونا شد بد، به این جهت شما باید بخرین ما نباید بخرین. گفتم اتفاقا کتابی خریدم که برای اینکه بدی حرف شما رو اثبات کنم خریدم، و اون اینه که شما میگید خدا به چشم سر دیده میشه در قیامت، این کتاب رو خریدم. گفت خب بله چش کرده چه بدی داره؟ گفتم که خب خدا دیده بشه، اونجا دیده میشه محسوسه، محدوده، محسوس شد، محدود شد، محتاج میشه، حرفی که میشد در حد او گفته بشه گفتم. گفت نه خب اینا حرفایی است که ما نمیفهمیم، خود قرآن گفته که خدا دیده میشه، الی ربها ناظره، قرآن میگه روز قیامت به خدا نگاه میکنن، الی ربها ناظره، این معناش همینه. گفتم این معناش اینه که یعنی به رحمت خدا نگاه میکنن، به عظمت خدا نگاه میکنن، نه یعنی خود خدا رو میبینن. خب بی خود بنا میکنن ایجور معناه هم الی رب، خود قرآن میگه الی ربها ناظره. من یاد آمد از این داستان که بهش گفتم، گفتم یکی از مراجع ما که مرحوم آقای حکیم بودن، آیت الله عظمای حکیم خدا رحمت کرده، ایشان رفته بودن سعودی، بعد با اون بزرگشون که نابینام بود، اعما بود، نابینا بود، با اون بحث کرده بودن. بحث که میکردن ایشان به اون جناب بزرگشون که اعما بود فرموده بودن که من دلم به حال تو محسوسه. و تو چرا؟ گفت بودن به خاطر اینکه تو بهشتم که بری محرومی بیچاره، بهشت با همه اون نعمتهاش، حور و قصور و کاخ و همه این حرفا، اما تو محرومی. گفت چرا محرومم؟ فرمودن به خاطر اینکه خب تو نابینایی، اونجام که نمیبینی خب فایده نداره نمیبینی. گفت بود خب چطور من اونجا نمیبینم؟ فرموده بودن قرآن میگه دیگه، قرآن میگه که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، هر که تو دنیا کوره اونجا هم کوره. گفت بود این اعما معناش این کوری نیست. گفت ای چرا تعبیر میکنی که تا حالا تعبیر نمی کرد دیگه. به این گفتم که چرا این حرفا رو میزنی، همین معنی ظاهریشو بگیری دیگه. اون جناب اعما هم که جناب که میگم به عنوان همینجوری دارم میگم، اون هم هیچ دیگه نگفته بود، ساکت شده بود. این جناب راننده هم دیگه ساکت شد، ساکت شد، ولی ما دیگه زبونمون باز شده که بیشتر افراد شروع کردیم گفتن که شما در اشتباه هستین، چه اینه چرا نه و امثال اینا. این داشتم میگفتم اون جناب در یک سخنرانی هم میخندون هم خوب میگریوند و هم خوب تحریک میکرد که من یه وقت میدم جمعیت دادشون بلند میشه، هیدار دادشون بلند میشه، عرضش بود. حالا در هر حال اینو داشتم میگفتم که اون چه که در ارتباط با علم است، علم مفید است، حالا به چه مناسبت این جریان رو براتون عرض کردم، اون چه که علم مفید است اون تأکید شده در این حد. پیغمبر اکرم اینو میگفتیم که پیغمبر اکرم دیدن جمعیتی جمع شده، حالا شعر میخونه و نثر میخونه و قصه میگه و حکایت میگه، مردم چی؟ جمع شدن، اجتماع عظیم است. گفتن الله امتون. حضرت فرمودن که علمش ایناست؟ گفتن بله. فرمودن اینها که علم نیست، اینها فضل است، یعنی یه زیادی هاییست که اب نداره کسی داشته باشه، گیری نداره، ولی صدمه نمیزند به سعادت انسان نداشتنش، بلد نبودنش. فرمودن اون چه علم است، انما العلم ثلاثه، آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه، که بیانات مختلفی شده و مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که خدای رحمتش کنه در شرح یک حدیث حدوداً چیزی برای کسی باقی نمیگذاره، یعنی وقتی وارد بشه مرحوم علامه مجلسی که یک حدیث رو معناش کنه، احتمالات مختلف جور به جور، ضعیف و قوی، همشو میاره، منتها بعد اون اقواش هم انتخاب میکنه و این بیانها اقولها یحتمل ان یکون کذالک بیانون، این توضیحات مرحوم علامه مجلسی یک دنیا درش مطلبه و از مطالبی که در این بیانها هست رد کردن مبانی فلسفه یونانه، یعنی مبانی فلسفه یونان که هارون و مأمون وارد حوزه اسلام کردن، پول خرج کردن، مکرر عرض کردم اونقدر به مترجم ها پول میدادن که مترجم ها خط ها رو درشت میگرفتن، فاصله خطوط رو زیاد میگرفتن، ورق های کاغذ ها رو زخیم میگرفتن، جلد کاغذ ها رو زخیم میگرفتن، چون به وزن کتاب مأمون پول میداد، به مأمون گفتن اینجور که تو گرفتی خزینه به تنش رسیده. به این صورت فلسفه یونان رو وارد اسلام کرد و موفق شد در این جهت که تا کنون هم بخش زیادی از اون حرفهای فلسفه یونان که با وحی سازگار نیست در حوزه مطالب اسلامی آمده است، در حدی که مرحوم علامه مجلسی در بعضی از این بیانات عبارت بسیار بسیار تندی دارن که نمیگم براتون که ایشان چجور برخوردش با این فلاسفه تند است. این عبارتی که الان دوزه نمازه که یکی بعد خواست براش میگم، ولی چون خیلی تند هست وقتی هم نقل کردم گفتم که حرف درستی نیست به نظر من، یعنی از اون جایی که به مرحوم علامه مجلسی بنده که سختم ارادت دارم یک انقلتی داره بکشه همینجاست، انقلتم به همینه که میگم نمیپسندم این حرفشون. این حالا فکر نکنید که آیا چی گفته شده، باز ناچارم بگم که چی گفته ایشون در بحث ملائکه که ملائکه چیست؟ ملائکه اجسام لطیفن طبق روایات کثیره، اجسامی هستن بسیار لطیف، رفت دارن، آمد دارن، گفت دارن، شنود دارن، نشست دارن، مهمون حضرت ابراهیم میشن، چنین میشه، چنان میشه. و ایشان تو بحث ملائکه که میرسه اونجا ایشان میگوید که اتفقت امت الاسلامیه، حالا چون کمی از آبین علم هستن دیگه گاهی قاطی میکنیم با یه حرف ها به لخ خیلی مناسب نیست، در این اینکه چون رسانه های مختلف حرف ها رو میزنن جا داره که ما گاهی یک انقلتی گفته باشیم. بالاخره در هر حال اونجا ایشان میگوید که اتفقت امت الاسلامیه بر این که ملائکه اینها اجسام لطیفه هستند، الا المتفلسفین الذين ادخلوا نفوسهم في المسلمين لتخريب اصول الدين. ایشان تعبیرش اینه، خیلی تند تعبیر. حالا در هر حال این بیانها عقولها خیلی خیلی مفیده. این حدیث هم ایشان، این حدیثی که خوندم، وجوه متعددی براش بیان کرده. وقتی یه وجهش هم اینه که علم سه چیزه، یعنی طبقه اول علوم، یک آیه محکمه یعنی عقاید، یا آیه هایی که محکمات قرآنه نه متشابهات، دو فریضه عادله، واجباتی که در دین هست و بر اساس عدالت هست، یعنی در اون واجبات نه افراط هست نه تفریط. سه سنت قائمه، یعنی مستحباتی که پا بر جاست، ثابت هست، تداوم داره. اینا در درجه اوله. حالا متقین چی هستن؟ کسانی هستن که وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، خودشونو وقف کردن، گوششونو وقف کردن برای علمی که براشون مفیده. حالا جمله بعدی رو که خوندم دیگه فرصت نیست بیش از این اذیتتون نکرده باشم، عرض میکنم جمله بعدی هم ترجمهشو میگم، توضیحش انشاءالله هفته آینده که چی. بعد حضرت میگن این متقین کسانی هستن از نظر روحی به این عظمت رسیدن که در گرفتاری حالشون بمانند حالیست که تو راحتی هم، یعنی تو ناراحتی، تو راحتی در هر دو شاکرم، نه این که تنها در گرفتاری صابر و در راحتی ها شاکر، خیر، بلکه در گرفتاری و در راحتی در هر دو روحشون یکسان است، یعنی اونچنانن که در هر دو شاکرن. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی رخا. اون جمله‌ای که آقا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام شب عاشورا فرمودن یه شاهد بر اینه که حضرت درس دادن خودشون که از این حرفا اون برتر و معلوم شب عاشورا بود. این حدیث نقل شده که وقتی آقا شروع کردن صحبت، اون وقت چی گفتن؟ اون وقت که شروع کردن صحبت فرمودن که الهی اصنی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء، خدایا عالی ترین سنا و مدح را برای تو عرضه می دارم، هم در گرفتاری هم در راحتی. اصنی علیک احسن الثناء فی السراء و الضراء. مؤمن به اینجا میرسه کارش که این حالتو داشت. اگر بخوان یه فردی رو در این جهت کاملا معرفی کنیم که مستان که کامل این حالت است، که توضیح این عبارت انشاءالله هفته دیگه، باید بگیم بی بی زینب علیه السلام از کسانی هستن که خب ایامیست که یه مقدار در ارتباط با حضرتش بوده و ازشون این که این چنینن. همونطور که شبهایی که در راحتی بودن نماز شب رو میخوندن، اون شبی هم که در ناراحتی بودن، شب یازدهم اون گرفتاری های بسیار، اون وقت هم نماز شب خون جان به قربانش. این مقدار گرفتاری سراغ آدم میاد، حالش گرفته میشه. اونام حالشون گرفته میشد، مصیبت مصیبته، ولی وقتی کار خدا پیش میامد، بحث خدا پیش میامد، اینجور بود. سحرگاه که شد نماز شبشون بی بی خوندن، اون تا با این تفاوت دیگه، اون شب نوشتن شب 11 هم نمازشون نشسته خوندن، نشسته خوندن. جان قربانش. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، یا قبیلة الارنب، یا سلام ملائكتي وأنبيائي ورسلي وأوصيائهم عليك أيتها المظلومة. لا إله إلا الله. مصيبة در عدی بودست که قابل توصیف نیست. درست گفته این شاعر میاد.